بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم عجل فی فرج مولانا المهدی و ایّد نائبه الخامنه‌ای و انصر ناصری و اقتل الخاذلی. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. التعريف تمهيد كثيرا ما تقع المنازعات في المسائل العلميه وغيرها السياسيه لاجل الاجمال في مفاهيم الالفاظ. تمام یک صفحه میخواد نیم خط بگه، یک صفحه نیم در اون نیم خط که ما برای چی نیاز به تعریف داریم، برای چی نیاز به تعریف داریم، یعنی همون حاجت به تعریف رو میخواد بگه. میگه چون در خیلی مباحث میشه که ما چون لفظها مجمل میمونه و دوچار مغالطه میشیم، دوچار لفظش میشیم، باید یک تعریف کاملی از این الفاظ ارائه بدیم تا دوچار مغالط نشیم. چند مصداق سیاسی هم براشون میاره که مثلا کسایی بودن که توی همین کلمه حریت، الان بحث حقوق بشر بفرماییم، حریت حالا حقوق بشر امروز، که چقدر اومدن به واسطه این کلمه سوء استفاده کردن. یا وطن دوستی، هر کسی یه جور معنا میکنه و ملت ها رو به جون هم میاندازن، اینها همه به خاطر این هست منطق نخوندن. اگر اینها منطق خونده بودن خوب میگرفتن، تبیین میکردن این الفاظو، برای مردم مشخص بود، مردم هیچ وقت به جان هم نمیافتاد. تمام بحثو اینو میخواد. از تعریف تمهیدون کثیرن ما تقع المنازعات فی المسائل العلمیه و غیرها حتی سیاسیه لعجل الاجمال فی المفاهیم. کثیراً می شود که واقع می شود منازع در مسائل علمی و غیر علمی، حتی مسائل سیاسی، به خاطر اجمال در مفاهیم الفاظ. تصالح و تسامح نباید به خرج داد. وقتی که مناظره می کنیم میگه آقا منظور از این کلمه چی هست. اون مناظره ی حضرت آقای مصباح و با اون دکتر سروش اگر چی بکنیم هست مناظراتش. همین بحث تصالح و تسامح که ایشون مطرح میکنه، آقا یک ساعت روی بحث میکنه، میگه منظور از تسامح و تصالح چی هست، که مثلا دین اسلام میگن دین سهله، ایشون مثلا روی مانو میاد این سهل بالاخره دامنش باید مشخص بشه، یعنی آیا تو بیبندواری هم کشیده میشه. همین آزادی که الان اینا اینقدر شعارش میدن، دقیقا یک تعریف مشخص اگر ازش ارائه بدن دیگه همه تو دهنشون نیست که مثلا ما طرفدار آزادی هست. آزادی که اونا معنا میکنن آزادی به معنای بی‌بندواری هست، آزادی که ما معنا میکنیم به معنای چیز دیگه هست. معمولا کلمات لغزان و خود انگیز و اینا انتخاب میکنن که دامنشون بتونه وسیع باشه، هر چیزی رو در بر بگیره. آدم تو مناظرات، تو جدل و اینها باید مقصود اون متکلم بدونه دقیقاً چی هست، تبیین بکنه. که بعد خدا دیگه دکتر سروش خسته شد از بعد حضرت های مصباح روی کلمه اصرار داشتن که گفتن آقا دقیقا منظورتون بگید. زمان انقلاب مثلا بحث جمهوری و دموکراسی بود، حضرت امام هی میگفت جمهوری، اینا میگفتن دموکراسی، چه فرق میکنه؟ الان میبینید تبعاتش که دموکراسی اصلا فرق جوهری با جمهوری داره. حتی بعضی خودیا بر آقا اشکال میگفتن خب بگذارین دموکراسی، میگفتن آقا الا و بلا جمهوری اسلامیه استقلال، آزادی جمهوری اسلامی، این چهار کلمه. و خیلی هم روی جمهور داشتن و همین هم شد که الان تمام آرمان هامون تو همین ها معنا میشن، که اینا هایی میخوان مثلا الان بحث دموکراسی و اینا ها را چی میکنن، اینا کلمه های لغزانی هستن. دموکراسی خیلی فرق میکنه با جمهوری، حالا اینا دیگه بحثش میشن. خب بله دیگه رو همین توقف کردن، اینشون میخواست بر اساس همین حرفش جلو بره، آقا همینج مچشو گرفته بود نگذاشت بیشتر می دید. یعنی دقیقا آدم تو مناظره اینها چی باید بکنه، باید ببینه از هر کلمه این چی اراده میکنه. چه بسا مثلا اخبار اشتراک لفظی باشه، یه کلمه ایشون یه قصد دیگه داره، شما یه قصد دیگه داریم، لذا وقتی پذیرفتین باید ما بقیش هم بپذیرین، لذا اینو دقت داشته باشه. خب لعجل الاجمال فی مفاهیم الالفاظ التي يستعملونها، اون الفاظی که ما استعمال میکنیم در مقام استعمال، اینها اجمال براشون پیش میاد، نه در مقام وضع. در مقام وضع اون واضحی که گرفته، مثلا حریت رو که وضع کرده حد و ثغورش مشخصه که در چه جایی باید استعمال بشه، ولی بعضی وقتا اون رو در مقام استعمال وقتی به کار میبریم دیگه این حد و ثغورش مشخص نیست که چی اراده کرده در مقام استعمال، نه در مقام وضع. فیستر با حبل و تفاهم، پس مسترب می شود ریسمان تفاهم لعدم اتفاق المتنازعین علا حدود معنی لفظ، به خاطر اینکه این متنازعین اتفاقی بر تعریف این لفظ ندارن. فیذهب کل فرد منهم الی ما یختلج فی خاطره من المعنا، پس می رود هر کدوم از اینها به سوی اون خلجان ذهنی، لغزش های ذهنی، هر کس هر اراده‌ای که خواست از این لفظ میکنه. و قد لا تكون لأحدهم صورة واضحة لمعنى مرسومة بالضبط في لوحة ذهنی، و گاهن میشود که برای هیچ کس صورت واضحی برای این معنا نیست که در حالی مرسوم شده باشه بالضبط، یعنی حد و ثغورش مشخص باشه در لوح ذهنش. همین دموکراسی، از شما بپرسن یه جور معنا میکنید، از طرف مقابل سوال بکنن یه جور معنا میکنن. حریت، وطن دوستی، این حد و ثغورش چقدر هست؟ هر کسی یه جور معنا میکنه و همه وطن دوست هستن. الان کسایی که در جبهه مقابل هستن وطن دوستی و بحث همین ایرانی بودن رو دارن مطرح میکنن، کسایی این که رفتن خون دادن توی جبهه هم اونم بحث وطن دوستی، اما این کجا و آن کجا؟
خود پیغمبر
آره اونم بحثش در حالی که مرسوم شده، رسم شده، مرسوم از رسم شده به ضبط، یعنی دقیقا حد و مرزش مشخصه فی لوحت ذهنه، اینجوری نیست. قد لا تکون لعدم، گاهن می شود که برای هیچ کدوم از اینها صورت واضحی برای معنا نیست که در حالی که رسم شده باشه با اون به شما اصلا حد و مرز خاصش در لوح ذهن. ایقن او لتساهلهی او لقصور مدارکهی به صورت المتموست المستربه، پس قناعت میکند به جهت تسالح، تسالح تسامح، میگه آقا دیگه حالا باری به هر جهت این معنا این چنین هست، یا قصور مدارکش، یا اینکه از جهت عقلی که ضعیف هست، قصور داره، نقصان داره، خوب نمیتونه حق معنا رو درک بکنه، یا به خاطر قصور مدارکش یا به خاطر تساهلش قناعت میکند به صورت المتموسه. متموسه معنای محض، بلکه بالاتر از محض، که توی مباحث عرفانی که همین بحث توحید افعالی و صفاتی و ذاتی رو مطرح میکنن، محض و محض و سه داره، بعضی وقتا تمسم داره، سعق هم داریم، تمسم هست، تمس یک مقامی بالاتر از محض، یه صورت مبهمه، صورت مهمه، دقیقا براتون مشخص نیست، به همین اکتفا میکنین. المضطربه فیبنا علیها منطقه المزید، و بنا میگذارد بر این صورت مطموسه، بر این صورت مبهمه، منطق مزیفشو، منطق قلابی، مزیف معنی قلابی. همین کلمه رو اول از شما اقرار میگیره، بعدا میگه آقا حالا شما میگه طرفدار دموکراسی نیستیم، میگیم بله، خب میگیم تبعات دموکراسی هست، بعد دموکراسی رو دقیقا برای ما تبیین کنیم. و قدیت به الجدلیون و ساستو ان عمدن و حیلتن الفاظن خلابتن غیر محدودت المعنا به حدود واضحه، و گاهن می شود که جدلیون و سیاسیون تبعیت می کنن، ان عمدن یا عمدن کلماتی رو به کار می برن، و حیلتن یا این که نه خودشون هم شاید چی نداشته باشن که بعیده، سیاسیون خوب میتونن جدل رو باید از این روزنامه ها یاد گرفت، تو کتاب منطق آدم جدل اونجوری نه، اینقدر جدل و مغالطه هست الا ماشاءالله. که همون تو بحث کتاب مقالطه مثلا آقای خندان اینا رو برده، تیتر مثلا میزنن یه جمله رو درش میکنن همین باعث مقالطه میشه، فکر میکنی رکن کلام این هست، در صورتی بقیه این مسائل رو میگیرن ریز زیرش مینیسن، خودش یه نوع مقالطه هست. الفاظن خلابتن تبعیت میکنن این جدلیون و سیاسیون از عمدن و حیلتن، الفاظن خلابتن خود انگیز نیرنگ انگیز خلابتن بین معنا غیر محدودت المعنا، که این دامنه لفظ گسترده هست، غیر محدودت المعنا به حدود واضحتن مشخص نیست، یستغلون جمالها و ابهامها لتأثیر علی الجمهور، و غلوب می کنن در جمال و ابهام این لفظ به جهت تأثیر بر مردم، هی رو دموکراسی می گیرن مناب می رن می گیرن جمال و ابهامش رو زیاد می کنن تا بتونه حرفشون بر کرسی بنشونن، ولیت رکو کل واحدن یک گروفی ها به ما شاعت لهو خواتر و خلخاطه عبد صحیح هست، و ترک میکنن هر کدوم از این الفاظ و گذرام ازش رد میشن، روش خیلی بحث نمیکنن، یک گروفی ها تا اینکه فکر میکنن هر کسی در این الفاظ به ما شاعت به اون هرچی که دلش بخواد از اون خواتر خاطهش یا صحیحش، مردم میگذرن که هر برداشت نسبت به این کلمات داشته باشن. فیب ها معنى کلمت بین افکار ناس کل بحر المضطرب، پس باقی میماند معنای کلمات بین افکار ناس مانند دریای مضطرب، و لحاظات تأثیر سحری عجیب فی الافکار، و از همین جهت هست که تأثیر بسیار شگفت در افکار دارد، و من هذا الالفاظ، این حالا مباحث کبرویش بود، حالا وارد مباحث صغروی میشه، چند تا مثال میاره که سوء استفاده کردن، و من هذه الالفاظ کلمت الحریه، مانند کلمه آزادی یا حقوق بشر بفرمایید، که این یک کلمه لغزان هست، خود انگیزه، دامنه معنا گسترده است، دقیقا حد و ثغورش مشخص نیست، همه دم آزادی میزنن، اما یا آزادی رو بی بند و ماری معنا میکنن، یا آزادی هم معنای عزت نفس، اگر دین ندارید آزاده باشید، اینا میگیرن استشهاد میگیرن برای بی بندواری خودشون. خب و من هذه الالفاظ کلمت الحریه، از این الفاظ هر کلمه حریت التي اخذت مفعولها من الثوره الفرنسيه، که این البته اون مسببش اونجایی که این کلمه رو اخذ کردن از انقلاب فرانسه بود، این کلمه حریت رو، و احدثت الانقلابات الجباره في دولت العثمانيه والفارسيه، و حادث شد به واسطه همین کلمه حریت انقلابات جبار در دولت های عثمانی و فارسیه، اینا رو به جون هم انداختن، گفتن آقا با شما دنبال آزادی باشین، و از همین کلمه باعث شد که این انقلاب کردن در دولت عثمانی و فارسیه، و تأثیر کله لاجمالها و جمال سطحی الفاطن، و تأثیر همین ها به جهت اجمالی الفاظ هست، و در لفظ هم خیلی زیبا هست، فلانی طرفدار آزادی هست، طرفدار حقوق بشر هست، و جمال هست سطحی الفاطن، که البته اینها فاطن بنابرای فریبکار فتنه برنگی داره، و الا فلا یستطیع العلم ان یهدها به حد معقول یتفق علیه، مگر نه علم استطاعت ندارد، توانایی ندارد که این که مشخص بکند، تعریف کند اینها رو به حد معقولی که همه اتفاق بر این داشته باشند، هر کسی بر اساس اون ذهنیات خودش، پیش‌فرض‌های خودش این یک معنایی از این حریت رو میگیره، و مثلها کلمت الوطن الخلابه التي استغلها ساست الغرب لتمزیق بعض دول کبرا، و مثل اون کلمه هست کلمه وطن دوستی که اونم خلابت دارد، خود انگیز هست، التي استغلها، که اینها باز غلوب کردن، استغلها حالا یا از غلوب اومده یا از به معنای نیرنگ و اینا باشه، هر دوتا رو بگیریم فرق نمی کنه، استغلها ساست الغرب، که سیاسیون غرب در این گرفتن غلوف کردن به خاطر چی؟ لتمزیق بعض دول، از هم پاشیدن بعض دولت‌های بزرگ به واسطه همین کلمه وطن دوستی. معنن واحدن واضحن کل بله که دولت عثمانی هم مانند دولت عثمانی رو اگر گرفتن از بین بردن به واسطه همین یک کلمه بود. و رب ما یتعذر و علل باعث ان یعرف از اثنین کانا یتفقان علا معنن واحدن واضحن کل الاتفاق یوم ظهور هذه الکلمه. و چه بسا متعذر است، محال هست بر باحث که این که بشناسد دو نفر را که اتفاق داشته باشن بر یک معنای واحد واضحی بر این کلمه وطن دوستی. دو نفر رو نمیتونی پیدا بکنی که یک فهم داشته باشن نسبت به وطن دوستی. اینقدر این کلمه لغزان هست. معنن واحد وازن کل الاتفاق، البته اتفاق کامل داشته باشند. یوم ظهور هذه الکلمه فی قاموس نهضت الحدیثه، از اون زمانی که این کلمه در قاموس نهضت حدیثی یعنی در قاموس لغات که وارد شد، هیچ کس اتفاق معنا نسبت این کلمه نداره. فما هی الممیزات الوطن، پس ممیزات وطن چیست؟ حد و ثغورش بالاخره چی شد؟ وطن دوستی رو معنا کنیم. الان تو همین کلاس وطن دوستی رو آقا شما به چی معنا میگیریم؟ تجاوز کنیم، ما تجاوز کنیم. شوخه میکنم. حالا همون اصالت رو معنا کنیم. رگوریشه رو معنا کنیم. بعد از رکوریشیشون در بیمندواریشون رو دیگه
بیمندواری
رکوریش نیست،
همون
جمع قبایی
شغلن دیگه،
همون
شما
سیاد رکوریش
کردن.
میبینیم چه همین کلاس خیلی فهمه. حالا اینا آیا منطق اگر کسی بخونه میتونه این جنس فصل اینا رو در بیاره به هست اینا راهی پیدا کنه؟ حالا ما هم یه جوری معنی میکنم غیر از شما. کسی منطق بخونه بگه آقا مثلا تعریف به حدثان چیزی که به جنس قریب و فصل قریب، این دیگه مشکل سیاتون به شما اصلا چی میشه؟ اصلا منطق در این خصوص، منطق در خصوص چی هست؟ گفتیم تعریف منطق، تعریف های منطقی محدود به یک چیزا خاصی هست. اینها که اصلا جز امور مادی نیستن، امور اعتباری هست، لذا تعریف منطقی آنچنانی بر نمیدارن. مشکل اونجوری که باید شاید حل نمید که دولت العثمانیه رب ما یتعذر علی الباحث. بعضی وقتا پیش خودم تعمل میکنم، خیلی هم تحقیق میکنم تو منطق، ببینم منطق اونجوری که باید کارا باشه نیست. الان ما این همه تعریف مثلا در مورد منطق میخونیم، تعریف آقا به حد تام و رسم تام، همه این کلیات خمس و خوندیم مخاطر منطق. بعدن حالا چقدر از مشکلات ما رو این تعریف ارسطویی میگیره حل میکنه؟ از یه طرف میگن که تعثر و تعذر داریم به این که به فضل برسیم، اون فضل اشتخاقه. بعضی وقت اینجوری هست، خیلی علوم میخونیم و کارا نیست، خیلی روی بعضی علوم ابزاری خیلی تعامل نکنیم. حالا بزرگان ما میبینیم که چی کردن. حالا صدرا حالا انشالله میارم خدمتون، باید خوب خوند، یعنی تا زمانی که در مقامش هستیم. من الان الا ماشاءالله دارم تحقیق منطقه میکنم، عمرمو دارم دداشی میگذارم منطق میکنم، ولی باید گذشت یکی دو سال آدم بیشتر تعامل بکنه. بعضی میبینیم مثلا 30 سال 40 سال دارم تحقیقات منطقی دارم. این اطلاف عمره، اطلاف عمره خیلی چیزا مهم تره. فلسفش هم یه عمری داره، فلانی 30 سال 40 سال فقط فلسفه خونده، نه یک عمر داره. همه اینها باید ابزار باشن سر صفحه قرآن آدم بنشینه، سر صفحه احادیث بنشینه. اینم اگر دورشو بخواد خوب آدم کار بکنه بیشتر از 10 سال 5 سال خوب فلسفه و عرفان بخونه، 5 سال هم خوب فقه و اصول بخونه دیگه. توی درس خارجه ها اینا عمرش به باد نده. بیشتر از 10 سال اگه کسی استاد ببینه دیگه، بخواد دوباره استاد ببینه، من فکر میکنم یکم مشکل داشته باشه. 10 سال آدم داره استاد میبینه دیگه، باید توانایی پیدا بکنی که اگر 1 سال در محضر یک مشفهد باشی بتونی دیگه آدم گلیمش از آب بکشه. آدم بعضی وقتا از بس استاد میبینه، استاد محور میشه، خودش دیگه صاحب عقل و اندیشه نمیشه. سعی بکنی هر پایه که بالاتر میان این استقنای خودتون از استاد احساس بکنید. هر سال که میبینید که دیدی کمتر نیاز به استاد داره. تا آدم به پایه 10 میرسه میدونه اصلا نیاز به استاد نداره. کتابش اتفاقا خودش میتونه بخونه و خیلی هم بهتر از استاد بفهمه. اینجوری بالا بیاد. نه اینکه آدم فقط متمرکز رو استاد باشه. اینجوری آدم روش نمیده. خب ای لغت ای او لهجتها ام لباس ام مصاحمه حتل از او اسم القصر والبلد. آیا این وطن این هست که اینها مشترک در لغت باشن؟ اگر زبانشون یکی باشه اینها یعنی وطنشون یکیه، یا اینکه لهجهشون یکی باشه، یا لباسشون یکی باشه، یا مساحت ارضشون در یک شهری باشن، یا اسم قصر ناحیهشون، یا بلدشون اسم شهرشون که چی باشه، اینها دارای یک وطن هستن، یا ما نسبت مثلا عربستان که اونها مسلمان هستن اونها جزء هموطنیای ما هستن. این دقیقا حد ظهورش مشخص نیست. بل کل هازا غیر مفهوم حتی الان علی وجه اتفق علیه جمیع الناس والامم. بلکه این الفاظ در این زمان الان ما هستن که غیر مفهوم هستن که اتفاق داشته باشن جمیع ناس و امم نسبت اون. و مع ذلک نجدو کل واحد من ناس البلاد العربیه یدافع عن وطنه. و از همین جهت هست که می‌یابیم هر یک از بلاد عربی دفاع میکنن از بدنشون. فلمازا لا تکون بلاد العربیه او بلاد الاسلامیه کلها وطنا واحدا. برای چه بلاد عربی و بلاد اسلامی کلها وطن واحد نباشد؟ این وطن رو به معنای فقط همون مرز شهری نگیریم. میتونیم مثلا چیزش بکنیم، میگه ما هر کس مثلا چی داره اسلام و مسلمان باشه وطنش یکیه، وطن دوستی، همه این همه اینا رو شامل میشه. فمن الواجب علی من اراد الاشتغال بالحقائق لان لا یرتتم هو و المشتغل معفوف المشاکل ان یفرق مفردات مقاصده فی قالب سهل من التحدید و شرط. پس از واجبات هست، واجب عینی، واجبی که پای این چه کسی اراده میکند اشتغال به حقائق و میخواد به حقیقت برسد، لان لا یرتتم هو در جل فرو نماند، تا در گل الله یرتتما در گل فرو رفتم. حالا دیگه اولش رو نمیگیم که کی در گل فرو میماند. میگه اگر نمیخوای مثل فلان چیز در گل فرو بمانی باید منطق بخونی تا گلیمت عذاب بکشی. لعلا یرتتما خوبه و المشتغل و معفوف المشاکل و با مشکلات بهش مثلا اشتغال نداشته باشه، ایت رو مفردات مقاصدهی، این که مقاصد اونها رو بگیره چیکار بکنه، جدا بکنه، فی قالب سهل من از تحدید بشر، اینها رو در یه قالب ساده و آسان در تعریف و اینها بیاره که منظورش از خوبیت چیه، منظورش از وطن دوستی چی هست. فیحفظ ما یدور فی خلده من المعنا فی آنیت من الالفاظ وافیتا به، و حفظ بکند آنچه که دائر مدار است در خلده، خلد معنی ذهن، در ذهن اون شخص از معنا فی آنیتن، آنیه معنی ظرف، آنا ظرف، در ظرفی از الفاظ در حالی که وافی بون معنا باشد، مقصود اون متکلم رو بریزه تو یک چیز ظرف لفظ که وافی بون باشه. لا تفیز علیها جوانبها و جاری نشود بر اون معنا جوانبش، یعنی اون چیزای زائدش رو تقشیر بکنه کنار بگذاره، لب به مطلب یا و از خوردگیت و اینها رو معنا بکنه در یک لفظ ساده و روان. لینتقلو الالذهن سامع ابلقاره کماکان محسونن فی ذهنی به ذهن، تا انتقال پیدا شود به ذهن سامع اون کسی که خوردگیت رو میشنوه، یا قاری وقتی استعمال میکنه کماکان محسونن فی ذهنی، چنانچه محسون در ذهنمون متکلم خاص هست، به ضبط یعنی حد و صغورش هم مشخص باشه. و علی هذا الاساس المتین یبن تفکیر سلیم، و بر این اساس متین و محکم بنا بکند فکر سلیم و سالم شو، نه اینکه اونجا و یبن علیه منطقه المذیف. اگر اونطور بشه که خلجان داشته باشه اینها، منطقی که بر اون بنا میشه منطق مذیف و قلابی هست، اینجا تفکیر سلیم. ولأجل أن يتغلب الإنسان على قلمه ولسانه وتفكيره لابد من معرفة أقسام التعريف. و از همین جهت هست که انسان اگر بخواد یتغلب و غالب بشود بر قلمش، بر لسانش، بر فکرش، چاره ندارد از اینکه اقسام تعریف رو بشناسه و شروطی و اصولهی و قواعدهی، شروط و اصول و قواعدش رو بدونه. لیکتی ان یحتفظ فی ذهنهی به صور الواضحت للاشیاء، اولا تا استطاعت پیدا کند، توانایی پیدا کند این که حفظ کند در ذهنش اونها رو به صور واضحه للاشیاء، اولا این یک. و ان ینتقلها الى افکار غیبهی صحیحتن، بعد از اینکه اینها رو خوب خودش فهمید اینا رو انتقال بده به افکار غیب در حالی که صحیح باشه. ثانیاً فاضحی حاجاتنا لمباحث تعریف، و این حاجات ما نسبت به تعریف هست. لذا تمامی یکونیم صفحه در مورد حاجت تعریف بود که ما چرا نیاز به تعریف داریم. اقسام و تعریف، از تعریف و حد و رسمون، الحد و رسم و تامون و ناقصون. خوب دقت بکنیم، اینجا وارد مباحث مهمی میشیم. تعریف و منطقیون گفتن آقا یا به حد یا به رسم، هر کدوم از اینها هم ناقص و تام داریم. اینا رو اجمالا قبلا گفتیم، اول متن کتاب و تا 3-4 صفحه بهتون بگم بعدا وارد مباحث بشیم. تعریف آقا اینا رو خوندین، تو منطق مقدماتی هم خوندین. تعریف و به حد تام چیه؟ جنس و فرد قریب باشن دیگه، مثل الانسان و حیوان و ناطق. حالا تعریف به حد ناقص چیه؟ این که فقط فصل بیاد، فصل قریب، چنانچه مرحوم مظفر قبلا فصل رو به قریب و متوسط و اینها تقسیم نکرد، ما تقسیم رو آوردیم، ولی اینجا میگه فصل قریب، پس فصل هم میتونیم تقسیم بکنیم. فصل قریب لا به شرط از این هست که آیا ما جنس بعید براش بیاریم یا نیاریم. لب مطلب منطقیون هست که اصلا مرحوم مظفر دقیقا تفسیری نکرده. حد ناقص این هست که ما فصل قریب رو بیاریم لا به شرط از این باشیم که آیا جنس بعید براش بیاریم یا نیاریم. مثل چی؟ انسان اگر بخوام تعریف کنیم بگین هو ناطق، فقط فصل رو بیارید، یا بگی حساس ناطق، فصل بعید براش بیارید، این میشه حد. البته اینها همه بر ممشای منطقیون، نگرنه فلاسفه و حکما اگر چیزی تعریف به فصل وحده او بشود اونو به حد تام میدانند، بگن ما هو الانسان، بگن هو ناطق، همین که فصلشو بیاری چون تمام حقیقت شی در صورتش و در فصلش هست، لذا تعریف به حد تام هست. داریم بر ممشای منطقی رو میگیم. رسم تام چیه؟ عرضی خاصه به اضافه فصل قریب، درست مثل همون حد تام. اما رسم ناقص اون رو دیگه بفرمایید، مثل همون جسم حد ناقص دیگه، عرضی خاص لا به شرط از این که ما جنس بعید براش بیاریم یا نیاریم. این رو دیگه منطقیون معمولا اینجا رو مهمل گذاشتن، گفتن مثلا رسم ناقص فقط شامل عرضی خاص و جنس بعید می شود. حالا توی عبارات مرحوم مظفر فکر میکنم این باشه دیگه، اون رو نگفتن که عرضی خاص اگر تنها باشد جنس میشه حد ناقص، گفته حالا اگر گفته باشه یا نگفته باشه، بیرون مطلب این هست که حد رسم ناقص این هست که ما عرضی خاص رو بیاریم لا به شرط از این که جنس بعیدش رو بیاریم یا نیاریم. مثل حالا یه مثال بزنیم، ماه و انسان شما به حد رسم تام چی معنا میکنیم؟ رسم تام،
رسم تام مستاد
جنس هم باید بیاریم، حیوانون زاهک، این میشه رسم. و اگر رسم ناقص باشه یا بگین زاهک یا بگین حساسون، نه ببخشید بله دیگه بله یا بگین زاهک یا بگیم حساسون مثلا زاهک. این تمام مطالبی که مرحوم مظفر میفرمایند، اما مطالب بسیار مهم اینجا که داریم یادداشت میفرمایند. اول بدونین که تمام این تعاریفی رو که منطقیون روش مانور رفتن ناظر به علت مادی و علت صوری هست. چرا؟ برای اینکه قبلا گفتیم ماده و صورت همون جنس و فصل هست. توی حد اینها فقط به جنس و فصل میگیرن تعریف و ارائه میکنن، یا یعنی به علت مادی و علت سوری. الانسان و حیوان و ناطق، حیوان می شود ماده و ناطق می شود صورت. قبلا گفتیم ماده گفتیم حیثیت قابلیت دارد، اون صورت سابقه رو میگن ماده. قبلا انسان چی بود؟ حیوان بود، نه حیوان عرفی، حیوان منطقی، یعنی حساس و متحرک بالاراده. اون جنین حساس و متحرک بالاراده بود، بعدا حیثیت قابلیت بر این داشت که اون ناطقیت هم برای خودش بگیره. لذا صورت سابقه هر شیء رو میگن ماده و صورت فعلیش رو میگن چی؟ صورت. اون فعلیت الانش رو میگن صورت. تعریفی که منطقیون ارائه دادن، تعریف به علت مادی و علت سوری هست، ولیکن ما تعریف کامل تعریفی هست که ما به چهار علت اونو بگیریم تعریف کنیم، یعنی علت مادی، علت سوری، علت فاعلی و علت غایی. یادداشت بفرمایید صفحه 51 منظومه، صفحه 51 منظومه فرمودن ان اجود التعاریف، اجود محکمترین تعاریف، ان اجود التعاریف مشتمل علی علل اربع، اون چیزی که شامل بشود بر علتهای چارگانه. ما آره دیگه، ما اشتمل علل اربع، مثالش رو اینجوری زدم، مانند اینکه تیشه رو بخوایم معنا بکنیم، تیشه میخوام به چهار علت مادی و سوری و علت فاعلی و علت غایی رو تعریف کنیم. این مثال منطقی هست. تیشه آلتی است، اینو بنویسیم، به چهار علت داریم اینو معنا میکنیم، تعریف میکنیم. تیشه آلتی است که آهنگر به واسطه آهن با شکلی خاص برای تراشیدن چوب می سازد. تیشه آلتی است که آهنگر به واسطه آهن با شکلی خاص برای تراشیدن چوب می سازد. با چهار علت مادی و سوری و علت فاعلی و غایی این رو گرفتیم، چیکار کردیم؟ تعریف کردیم. و این اجود و تعاریفه. آلتی است که آهنگر، آهنگر میشه علت فاعلیش، به واسطه آهن علت مادیش، چون این صورت سابقش بوده، این آهن حیثیت قابلیت داشته باشه تا اون صورت تیشه رو بگیره. هرچی صورت سابقش بهش میگن ماده، به واسطه آهن میشه علت مادی، با شکلی خاص علت سوری. تو اینجا چنده میشه فصل منطقیش دیگه، فصل اشتقاقه نمیشه، همه فصلایی که ما میاریم فصل منطقی هست. اینو مرحوم مظفر توی صفحه آسی میگیره بهش اشاره میکنه. برای تراشیدن چوب علت غاییش، با چهار علت اینو گرفتیم تعریف کرد. جانا خب اون اگه اونان داره خیلی آره، خب میگم یه چیزی تو ذهنم چی میگم. پس این یک نکته. معمولا منطقیم که تعریف های را میدن به حد به علت مادی و سوری هست، در صورت اجود و تعریف این هست که ما اونو به علت مادی و سوری و علت فاعلی و علت غایی تعریف بکنیم. حالا این نکته رو بنویسیم تا مفصل در مورد بحث بکنیم. حد و صغور تعریف منطقی، حد و صغور، حد و مرز، صغور به معنی مرز، حد و صغور و صاد صغور، حد و صغور تعریف منطقی با صاد صغور. خب الان معلومه ذهنم نیست، فکر میکنم به همون سیر سنخته باشه. حد و صغور تعریف منطقی، نمیدونم حالا دیگه بنویسین. بساعت یعنی بساعت از بسیط دیگه، بساعت اعم از مجردات و غیر مجردات، بساعت اعم از مجردات و غیر مجردات. دو، مرکبات اعتباری دو مرکبات اعتباری، سه اشخاص جزئی، چهار امور اعتباری، تعریف منطقی، تعریف منطقی بر نمیتابد. اینو خودمون گفتیم، معنا میکنیم الان مفصل. هر کدوم از اینها ارجاعی داره، یکی تو جوهر النظیر گفته، یکی تو نهایی گفته، یکی توی شرح منظومه گفته، ولی تمام ما یحصله بحث اینه که بسائط اعم از مجردات و غیر مجردات، دو مرکبات اعتباری، سه اشخاص جزئی و چهار امور اعتباری، تعریف منطقی بر نمیتابد. حالا هر کدوم از اینها رو میخوام باز بکنیم. قسمت اولش در مورد بسائط هست، یعنی اشیایی که بسیطن، مرکب نیستن، جزء ندارن. حالا جزء هم از این هست که این جزءش خارجی باشد، جزء خارجی همون ماده و صورت هست، اینا رو انشاءالله تو فلسفه میکنیم، یا اینکه جزء عقلی نداشته باشد، جزء عقلی همون جنس و فلسفه. اجزا رو اینجوری فرمودن، آقا بسیط چیزی که جزء نداشته باشه دیگه. خب حالا جزء اهم از این که جزء خارجی نداشته باشد، جزء عقلی نداشته باشد، یا جزء مقداری نداشته باشد. یه جزء تحلیلی هم داریم، جزء تحلیلی هم داریم. جزء خارجی چیه؟ قبلا گفتیم جزء خارجی یعنی ماده و صورت، در عالم خارج ماده و صورت نداشته باشد. جزء عقلی همون ماده و صورت رو در عقل بیاریم چی میشه؟ جنس و فرد، این میشه جزء عقلی. جزء مقداری، جزء مقداری مثل اجزایی که برای خط و سطح و حجم هست، مثل همون سانتی متر و اینها، ما میتونیم اینها رو چیکار بکنیم؟ جزء جزءشون بکنیم. خط دیگه بسیط نیست، برای اینکه جزء مقداری برمی‌داره، میتونیم اینو به میلیمتر و به سانتی متر بگیم. تمام اونم همینجور، اینا هم اجزا دارن. و جزء تحلیلی، جزء تحلیلی هم نداشته باشد، یعنی مرکب از وجود عدم نباشد. جزء تحلیلی یعنی مرکب از وجود عدم نباشد. اگر مرکب از وجود عدم باشه میشه ماهیت، ماهیت چون حد وجوده، تا یه قسمتی وجود هست و هیچ چی، تا یه قسمت دارایی داره، ما بقیش نداری دیگه. این خودش میشه تمام مخلوقات غیر از ذات حضرت حق میشن جزء مرکبات در این معنا. گرچه مثلا این معنا رو اگر ازشون حذف بکنیم، مجردات دوباره میتونیم بگیم بسیطن. چرا؟ برای اینکه نه جزء مقداری دارن، نمیتونی تقسیمشون بکنی. یک وجود مثلا جبرئیل رو بگید دیگه، مثلا من سانتی متر به واسه سانتی متر این تقسیمش کنم، جزء مقداری نداره، جزء عقلی نداره، جنس و فصل نداره، و جزء خارجی هم نداره، ماده و صورت. این لازم بسیط که میگن، بعضی‌ها فکر می‌کنن بسیط به یک معنی، نه، بسیط در مقابل چهار تا میتونه معنا پیدا کنه. آیا جزء مقداری نداشته باشه، جزء تحلیلی نداشته باشد، جزء عقلی بر نداشته باشد، جزء خارجی نداشته باشد.
در خداوند هیچ کدوم از اینا
نداره. نیست، در خداوند بسیط محض. بسیط محض. صورت هم اونجا میگیم، نه صورت در مقابل ماده. صورت به معنای فصل نیست که بگیم فصل دارن، چون هر چیزی فصل داشته باشه باید جنس هم داشته باشه. این صورت معنی چیز دیگه است. حالا غرض این هست که ما میگیم بسائط، اینها تعریف منطقی نمیتونن بردارن، خیلی ساده هست. برای اینکه اینا وقتی جزء ندارن، مخصوصا جزء عقلی، یعنی جنس و فصل ندارن، خب ما نمیتونیم به واسطه تعریف منطقی که معمولا به واسطه جنس و فصل یا جنس و عرضی خاص اینا رو معنا میکنیم، اینها رو بگیریم تعریف بکنیم. به واسطه چی اینا رو تعریف میکنیم؟ به واسطه علت فاعلی و علت غایی. مجردات و اگر بخوایم تعریف بکنیم، دیگه به علت مادی و علت سوری، یعنی به جنس و فصل، نمیتونیم تعریف بکنیم، محاله. اگر بخوایم مجردات رو بگیریم تعریف بکنیم، به علت فاعلی و علت غایی اینا رو چی میکنیم؟ بنویسیم صفحه اینا رو، هر کدوم اینا توی یک کتاب هست، یعنی اینا همه رو ما
مجردات به علت فاعلی و علت غایی
بله داریم مثال میزنیم. مانند العقل الاول، العقل الاول اگر بخوام اینو تعریفش بکنیم، عقل اول همون چیه؟ اول ما خلق الله عقل، اول ما خلق الله نوری. خب دیگه نتیجه میگیریم اول ما خلق الله نور محمد صلی الله علیه و آله و سلم. یه عقل منو میگیرم
خداوند
دیگه غایتی نداره، لذا تعریف بردار نیست، لذا خداوند اصلا نمیتونیم تعریف بکنیم. لا حد و لا رسم ده، اینه که برای همین نه علت مادی داره، نه علت صوری داره و نه علت فعالی. علت غایی میشه کنتو کنزن مخبیا، اگر بخوایم خدا رو بگیم آقا چه حقیقتی داره، اونم برای بخاطر ما، نه اونم بخاطر خودش هست، اونم یه معانی خاصی برای خودش داره. اگر بخوایم تعریف کنیم خداوند رو به علت غاییش باید تعریف کنیم. حالا اینو بنویسین، منطقیون گرفتن مثال این زدن، العقل الاول اگر بخوام عقل اول که جز مجردات هست تعریف بکنیم، به تعریف مادی و صوری گفتیم نمیتونیم تعریف بکنیم، به علت فاعلی و علت غایی میخوام اینو تعریف بکنیم. هوال مخلوق الاول، هوال مخلوق الاول لله تعالی، هو المخلوق الاول لله تعالی، الذي يتكامل، الذي يتكامل به عالم الماده، يتكامل به عالم الماده. عقل اول اون مخلوقی، مخلوق اولی است از ذات اقدس پروردگار. تا اینجا شد تعریف به علت فاعلی، حضرت حق آوردیم دیگه، مخلوق برای حضرت حق است، این علت فاعلی. البته الذی یتکامل بهی عالم الماده، که به واسطه آن عالم ماده تکامل پیدا می کند، یعنی هر فیضی که به عالم ماده نازل می شود به واسطه عقل اول هست، به واسطه مجلای فیض اون حقیقت ولایت و نبوت هست. بخوام اون رو تعریف کنیم، علت مادی و صوری نداره، جنس و فصل رو نداره، تا ما به علت مادی و صوری بگیریم چی کنیم. لذا اگر مجردات رو بخوام تعریف کنیم به علت فاعلی و علت غاییشون هست. این در کتاب شرح منظومه جناب آقای انصاری شیرازی این مثال رو برده، این اونجا آره دیگه. این الان این چهار خطی به شما میگه مبهمه، شاید نزدیک 3-4 ساعت روش کار شده فقط روی مسئله. حالا همه این کتابا رو بخونید 3-4 سال بعد بخونید دیگه، ولی این راحت راحت الحلقوم داریم به شما میدیم و خرجش هم نمیدیم. بله همین تعریف العقل الاول. خب بصائت اعم از مجردات چه برای تو معنا شد که مجردات عالم ملائکه هست، اینا تعریف منطقی بر نمیتابد، یعنی تعریف به جنس و فرض و علت مادی و صوری بر نمیتابد، چون اینا بسیط هست. وقتی بسیط بودن جز ندارن، جز خارجی ندارن، ماده و صورت ندارن، ملائکه ماده ندارن تا حیثیت قابلیت داشته باشه، چون اونجا عالم عالم ثباته، عالم حرکت نیست که ما بگیم قابلیت برای چیز دیگه داره. وقتی ماده و صورت ندارد به طریق اولا جزء عقلی هم ندارد، یعنی جنس و فرض نداره، لذا ما نمیتونیم تعریف به جنس و فرض بکنیم، علت فاعلی و علت غایی باید تعریف کنیم، چنانچه مثالش گفتیم. غیر ما آیا ما غیر مجردات هم بسیط داریم؟ چنانچه گفتیم بسائط عمد مجردات و غیر مجردات باید باشه بنابر اون اجزایی که براتون تعریف کردیم. مثلا اعراض رو میگن بسیطن، همین مقولات عشقی که خوندیم، مقولات عش مثل کم کیف، اینها وقتی جنس الاجناس شدن، بالاشون دیگه جنسی فرض نیست، وقتی جنس نداشته باشن فصل ندارن، جنس و فصل دیگه ندارن، لذا وقتی که جنس و فصل ندارن یعنی جزء عقلی ندارن، اینا خودشون به یک معنا بسیطن. شما دیگه اینها رو نمیتونین به حد تعریف بکنین، اینا رو قبلا خوندیم، به حد نمیتونین تعریف بکنین. چرا؟ برای اینکه جنس و فصل ندارن. اگر بخواییم اعراض رو که جز بسائط هستن تعریف کنیم، به چی تعریف میکنیم؟ به عرضی خاص. جوهر رو چجوری معنا میکردیم؟ موجودون لافی موجود، موجودون میشد جنسش، حالا جنسش هم دیگه تسامحی، لافی موضوع میشد عرضی خاصش، نمیگفتیم فصل. لذا اگر بساعت غیر مجردات هم بخوام تعریف کنیم، تعریف منطقی به حد تا منافس بر نمیتابه، چون اینا موافقشون جنس و فصل نیست که ما اینها رو به واسطه جنس و فصلشون بگیریم تعریف بکنیم. عرضی خاص، بله. خب چون تعریف وقتی میگین تعریف منصرف در حد تام هست، یعنی حقیقتشو، اون حقیقتشو عرضی خواست که حقیقت اون شیعو برای ما نشون نمیده. اگر به حقیقت بخواد تعریف بشه به علت فعالی و علت غایی باید منو بشه. فردا انشالله بحث مرکبات اعتباری، مرکبات اعتباری چی هستن؟ مرکبات اعتباری اجمالا مثل این سقف، اصلا تعریف منطقی، خانه، منزل، اینا تعریف منطقی بد نمیده، اینا مرکبات اعتباری و صنایع هم میسازیم، چهار تا خش میذاریم رو هم میشه مرکب اعتباری، این تعریف منطقی بد نمیتابه. این تو نهایی گفته اشخاص جزئی، زید و عمرو بکر به ماه و جزئی، این تعریف منطقی بد نمیداد، محض بسیار مهمی هست در جهار و نزید. حالا اینا فردا میگن، دارم فقط فهرست میگم اشخاص جزئی مثل زید و عمرو بکر. چرا؟ برای تعریف ناظر به کلیات هست، این جز زید و عمرو بکر جزئی هستن، لذا پارادوکس پیش میاد. و امور اعتباری، امور اعتباری مثل همین چی؟ حریت، مثل وطن دوستی، اینا جز امور اعتباری هستن، اینا تعریف منطقی بر نمیتابد. اینها بحثای بسیار مهمیه که ما بفهمیم ساحت منطق اما چی بحث میکنه، نه هر چیز حال روی منطق خونده همه مشکلات ما حل بشه، مشکلات معرفتی، مشکلات سیاسی ما، نه اینجوری نیست، این خودش یه حد و مرز خاصی داره، این باید حتما به راستون تبدیل بشه.
اعراض مجردن،
اعراض مجرد نیستن گفتیم دیگه، بساعت هم از مجرد و غیر مجرد که غیر مجرد میشن جزء اعراض. و صلی الله علی محمد الا ماشاءالله. ما اینجا مباحث مهم داریم، این سه چهار جلسه رو باید انشالله شیش دنگ حواستون به ما باشه تا مطالب براتون حل بشه.